خب مثلا چه چیزایی کیفیت ثانویه؟ بودو کیفیت ثانویه چی هم؟ مثلا یه مثال بزن، یه کیف ثانی ریاضیات کیف ثانیه؟ هم در سوالی شما بگو. آره من اونا رو تو بحث هیوم گفتم که مربوط به هیوم بود، حالا این داریم لاکا بحث گفتم. شما گفتم خب پس معلومه که کیفیات ثانویه یه چیزیه که در ظرف ادراک رخ میده و مطابق نداره، یعنی اینا ساخته و پرداخته ذهن. اما کیفیات اولیه چی؟ کیفیات اولیه کیفیات اولیه رو بفرمایید. خب که اینا چی هست؟ کیفیت اولیه ماهیتاً چی هستن؟ چی میگه لاک؟ میگه اینا چی هست؟ خب یه چیزی میگه درباره شون با تجربه تجربه ادراک میشه، آره همهشو کلا ما تجربه ادراک میشه، نه اول ثانی حاصل تجربه و یه تفاوتی است. در کیفیات اولیه یک نیروی هست، یه نیروهایی هست در اشیا که اون نیروها وقتی میان به ذهن، اون نیروها مبدل میشن به مفاهیم کیفیات اولی. نیرو یعنی جوهر، یه نیروه، علیت یک نیرو هست در شکل که این، یعنی مفهوم نیرو هم در لاک و هم در لایبنیتز بسیار مهمه که این دوتا نیرو هست. وجه نومینال اشیا نیروه، این در دوره مدرن بسیار مهم و اون وجه اون نیرو هست که در ذهن میاد به مفهوم اولی مبدل میشه، میشه مفهوم علت، مفهوم جوهر. مفهوم جوهر یه نیرویه که وقتی میاد به ذهن مبدل میشه به مفهوم ثبات، نیرویست که شی رو ثابت میگن. علیت یه نیرویست در شی که وقتی میاد به ذهن مبدل میشه به اینکه یه چیزی چیز دیگری رو پدید میاره. خب پس هم برای لاک هم برای لایبنیتز وجه نومنال معنی داره، هر دوتاشو وجه نومنال رو قبول داره. اما وجه فنومنال کاشف از واقعیت نیست. خب تفاوت در اینه که تجربه در وجه نومنال، تجربه برای لاک و برای لایبنیتز آی شهرات چه فرقی داره؟ در وجه از چه طریق کشف میشه وجه نومنال؟ پیشینیه. وجه نومنال پیشینیه، بنابراین از طریق عقل، صرفا از طریق عقل قابل وصول. اما برای
لاک
هر دوتا قائل به وجه نومنالن، منتها یکی در ظرف تجربه قابل وصول میدونه، یکی در ظرف تجربه قابل وصول نمیدونه، تجربه را مجرای انتقال. حالا آقای موسوی شما بفرمایید که هیوم در کتاب انکوایریز، کتاب تحقیق، چه روی کردی داره نسبت به مسئله، یعنی محتویات ذهن؟ محتویات ذهن بر چند قسمه؟ نسبت بین تصورات، نسبت بین تصورات چه ویژگی دارن؟
این که میگه اصل فعال بودن
تناقض اصول جاذبه ساده
و
مثل ریاضیات و هندسه حساب، جبر، منطق، ایناست که اموری هستن که تو ذهنه، نه کیفیات ثانویه. اینا بحث کیفیات ثانویه نیست، اینا ریاضیاته. اینا بچه خاصیتشونه که همه قضایایی هستن ضروری، یعنی ضروری هم منتها ضرورتشون به اصل امتناع تناقض برمیاد. خب وقتی یه چیزی بنیادش بر امتناع تناقض باشه چه ویژگی داره؟ یعنی یه قضیه که مبتنی بر امتناع تناقض باشه، یعنی خلافش هم محاله. یعنی چیزی که بر اصل امتناع تناقض استوار باشه یقینیه، اما یقینی مضاعفه. دو یقین هست، یقین مضاعف، هم یقین به خود قضیه، هم یقین به استحاله نقیضش. یعنی دو تا چهار تا خودش یقینیه، عکسش هم نقیضش هم محاله. پس قضایایی که مبتنی بر امتناع تناقضن دو یقینن، یقین مضاعفن. این نسبت به تصور. بعد دیگه چی؟ امور واقع بر چی مبتنی هن از نظر هیوم؟
خب
نه، در امور واقع یه اصلی، آی شیخی پور، یه اصلی در امور واقع حاکمه. کدوم اصل در امور واقع حاکمه از نظر هیوم؟ الیاس. خب یعنی میگه که ما درباره امور واقع که میخواییم یه قضیه بسازیم حتما میریم سراغ الیت، نباشه نمیشه. خب حالا اگه گفتی مثلا هوا سرد است، مثلا هوا سرد است، خب یه قضیه درباره امور واقع، اینجا هم الیت هست. چرا دیگه؟ یه چیزی باعث سردی هواست دیگه. یعنی وقتی ما میخوایم این مفهوم سردی رو به هوا نسبت بدیم، یه امری باعث شده که این محمول بره به این موضوع. یعنی سردی برای هوا، همینطوری سردی به هوا نسبت داده نمیشه، حتما یه واسطه، یه چیز عامل سردی شده. اگه گفتیم گرمه، عاملیه. یعنی وقتی یه مفهومی را نسبت بدیم به یه موضوعی، یه علتی تو کاره که اینا میشه به این نسبت داد و الا نمیشه. پس همیشه در این نسبی که مرز امر واقع، پای علیت در میانه و الا نمیشه به نسبت. خب حالا وقت آی شیخی پور، این علیتی که ایشون میگه هیوم، این علیت چه مشکلی توشه؟ مشکل هم داره نداره؟ و علیت که وصف علیت وصف اشیاء است. علیت که جمع ذهن درست. خب اون وقت اگه اینطور باشه چی؟ چه اتفاقی؟ یعنی اگه تعاقبه دیگه، تعاقب، تعاقب یه حرارتیه، یه انبساط، حرارت انبساط، ضربه میخوره به شیشه شکست، شیشه میشکست، این توپ بیلیارد میخوره به اون توپ بیلیارد، این حرکت یه حرکت، دوتا انتباه تو ذهن. خب حالا وقتی با تجربه رجوع میکنی به این چی میبینی؟ آه یعنی با حس، با حس رجوع فقط توالی، فقط توالی میبینیم دیگه. وقتی توالی میبینیم خانم سلحشور، وقتی توالی میبینی یعنی ضرورت پیدا، یعنی ضرورت توی توالی نیست، چون توالی یعنی انقطاع، یک دو انقطاع، ضرورت یعنی پیوستگی، کانکشنی که این کانکشن لاینفک، این به ضروره با. پس ما وقتی با حس رجوع میکنیم به اشیا صرفا انقطاع میبینیم، تعاقب یعنی انقطاع دیگه، بهش میگه اتمیسم، اتمیسم ادراک، ادراکات اتمی هم پشت سرم، از ضرورت در از ضرورت رو نمیبینیم، ضرورت به دست نمیاد. خب ولی لاک میگفت که، لاک میگفت ضرورت به دست میاد، ضرورت به دست میاد، به خاطر چی اون میگفت به دست میاد این میگه به دست نمیاد؟ چرا اون میگفت میاد این میگه نمیاد؟ چه تفاوتی با لاک داره؟ خانم شورجه نیست؟ خانم شمشادی آره نبودید، خب باید درست رو میخوندید، وقت ندارید، گرفتارید، کار زیاد، گرفتار آدم چکار کنید، وقت نمیکنه مطالعه درست. خب خانم غفوری شما چه فرقی هست بین یوم الله چه فرق؟ خب درست، چرا لاک اونجوری میبینه هیوم اینجوری؟ چرا لاک اونطوری میبینه؟ خب چرا لاک میگه میتونی؟ نه اون یه بحث دیگه است. من دارم میگم چرا لاک میگه علیت تو تجربه به دست میاد، هیوم میگه نمیاد. فقط فعلا بحث اصل علیت رو نمی کنی. یه فیلسوف تجربی مذهب میگه به دست میاد تو ظرف تجربه، اون یکی میگه به دست نمیاد. چرا؟ خب اون بحثه ایده های فطری، ایده های فطری ها منکر شد. حالا اومدیم تو تجربه. حالا جناب آقای لاک، ما با شما موافق، هرچی هست در تجربه است، اما شما میگه علیت به دست بیاد در تجربه.
نه
آقای ما آقای جی شما بود
این وجود باید منطبق این وجود پیش از خودش باشه.
اون اصل علیته. من دو تا مطلب گفتم، یکی گفتم در زر در این کوایریزی بحث میکنه، در تریتیزی بحث. الان بحثم رو این کوایریز، در این کوایریز اصلا بحث علیت و اصل علیت نمیکنه، بحث علیت رو در جریان تجربه بحث میکنه. در اونجا در ظرف تجربه هیوم میگه نمیشه به علیت رسید، یعنی علیت در ظرف تجربه قابل کشف نیست. لاک میگه در ظرف تجربه قابل کشفه، هر دوتا هم تجربی مذهب هم. چرا این میگه نه اون میگه آره؟
نه
چون نه ببینید دوباره میره سراغ اصل علیت. یه تفاوتی هست بین لاک و هیوم که اون تفاوت تو مسئله تجربه، تو خود تجربه با یه تفاوت این دوتا دارم. خب این درسته، این نظر هیومه، ولی لاک میگه که نه، این نگاه که میکنی این همیشه هست، این رابطه علیت دارن اینها. خب بگو
لاک میگه که علیت
لاک میگه نه شو عکسش شد که نه خوب اومدی، ولی مطلب عوضی داری میگی، ولی خوب اومدی. ببینید لاک میان وجه نومنال و فنومنال تفکیک قائل میشه. لاک میگه کیفیت اولی، کیفیت ثانوی. خب اون وقت علیت مربوط به کدوم کیفیته؟ کیفیت اولی، کیفیت ثانوی. کیفیت ثانوی که ساخت و پرداخت ذهنه. علیت یه نیروه، یه قوه‌ایست در شیء و ذهن در تجربه این کشف میکنه. یعنی دو تاست، یه نومناله یه فنومنال. به نظر لاک ما میتوانیم به وجه نومنال شیء توی تجربه برسیم و اون از طریق علیت. لایبنیتس میگه به وجه نومنال شیء تو تجربه نمیشه رسید، با عقل باید رسید. اون پیشینی میگه. اما از نظر لاک ما به نحوه پسینی، به نحوه پسینی میتونیم به وجه نومنال برسیم. هیوم چی میگه؟ هیوم میگه نومنال چیه؟ اگر شمایی رو تجربه، اگر تو هستی و تجربه، چطوری بین این دوتا تفکیک میکنی؟ شما هستی و تجربه، تجربه نمیتونه بین امر نومنال و فنومنال تفکیک کنه. چرا؟ چون اینا یک قاعده دارن. شما وقتی رجوع میکنی فقط پدیدار میبینی. حالا چرا میای بین این دوتا تفکیک فایل میشی؟ میگی یکیش نومناله یکیش فنومنال، با چه میزانی؟ شما چطوری با این دوتا رو از هم میتونی با یه میزان تفکیک کنی؟ هر دوتاش تجربه است. پس تا رجوع میکنی فنومناله. پس از نظر هیوم وجه نومنال نفی میشه در تجربه. وقتی وجه نومنال نفی میشه شما یه فنومن، وقتی شما یه فنومن ضرورت در فنومن به دست نمیاد، تمام. آه اینا فلسفه هست، اینا فیلسوفه، اینا حرف علکی نمیزنن، اینا یه چیزای عجیب غریبیه تو ذهن اینا. ما باید بفهمیم چی میگه این، چرا این میگه، چرا با لاک مخالفه. یه دفعه میگه اصلا ما ایم و فنومن. جورایی دیگه داری؟ از کجا به دست آوردی؟ نومن دیگه چیه؟ نومن چیه؟ میگه اینا خرافاته، لاک خرافاتیه. کجا نومنال چیه؟ تموم. وقتی شما یا فنومن، فنومن میشه اتم، انتباع، یک دوسته، اتمه، اتم ادراکه. اتم ادراک با اون اتم ادراک منقطع، گسست، ادراکات گسست. کسرت به ماهی کسره، کسره به ماهی کسره، هیچ ارتباط بین اینا در ظرف خارج وجود نداره. پس علیت یه امر ساخته و پرداخته ذهنه، یه امریست که به حسب عادت ذهن اینو تولید میکنه و الان در امر خارج نیست. پس اهمیت حرف هیوم اینه که کشف میکنه اقتضای واقعی تجربه را، اقتضای واقعی تجربه خیلی مهمه. این تو اینکوایریزه، اما تو تریتیز، تو تریتیز یک کار دیگه میکنه. خانم نصریان خب چیکار میکنه تو تریتیز؟ خانم نصریان بحث تریتیز، گفتم بچه ها گفتم خب شما وقت نمیکنه بخونی، میدونم که گرفتار انسان زندگی داره. خب آیه کافی، آی کافی بگو ببینید. آن در تریتیز چی گفت؟ بچه ها درس بخونید، درس بخونید. چیکار میکنه؟ آه اصل یه چی؟ میاد سر اصل علیت، اصل علیت چجوری تقریر میکنه از خود اصل علیت، دیگه کاری با تجربه نداریم اصلا. اصل علیت به مسابقه یک اصل 100% عقلی، عقلی چی؟ چیزی که نبود و بود شد مبتنی بر یه امریست مقدمه بر خودش به ضروره. چیزی که ببینید کار با تجربه نداره که، چیزی که نبود و بود شد به عنوان اصل عقلی وجود، میگه اون چیزی که begins to existence، اون چیزی که وجوده، امر وجودیه، امر وجودی، اون که نبود حالا بود شد، نبود بود شد، این محتاج، این اصل علیت. پس سراغ اصل علیت بود. قبلا میرفت تو تجربه، علیت رو تو تجربه نشون میداد که این نیرو و این با هم رابطه علیت دارن. بعد اونجا گفت ضروری نیست، حالا بیا سراغ اصل علیت. میخواد بگه اصل علیت اصل بیپایه است، اصل بیپایه، خود اصل علیت. یعنی تیشه به ریشه، تیشه به ریشه. اصل علیت بیبنیاد، اصل علیت باطله. خب اصل علیت چرا باطله؟ آی فتاهی آی کاظمی، آی کریمی چرا اصل علیت بود؟ از نظر هیوم چرا باطله؟ نه دیگه، اینجا بحث فنومن اینا نیست، بحث فنومن جای دیگه بود، اینجا اصل خود علیه است. یه چیزی نبود یه چیزی اینا ایجاد کرد. اینجا بحث فنومن نیست. آیا ما یه چیزی میخوایی بگی یا آها یعنی اگه عقلیه باید مثل اون رابطه تصورات باشه، اگه صرفا عقلیه. وقتی اگر عقلیه پس میاد تو نسبه تصورات، درسته؟ یعنی اگه تجربی بود که تو تجربه که شکست خورد، حالا اگه عقلیه پس تو نسبه تصوراته. حالا تو نسبه تصورات یه قاعده ای هست، یعنی دو یقین باید باشه، دو یقین مضاعف، یعنی هم یقین به این، هم یقین به این که ما نقیضش ما استحاله نقیض. خب یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم فرض کنیم یه چیزی دفعتن واحده بدون هیچ سابقه یه دفعه پدید بیاد، این خلاف عقله؟ یعنی خود اینا عقل رد میکنه؟ نه. نه. یه چیز نبود بود شد بیداد.
چون برای این توانایی استدلال خاصی نداره، یعنی میگه که میتونی
تصور. آره میگه، میگه من میتونم تصور کنم، من که هیومن میتونم تصور کنم، شما خودت میدونی. یعنی من میتونم تصور کنم، منی که فیلسوف، یعنی می وقتی میگه من میتونم تصور کنم، یعنی فلسفه میتونه تصور کنه. فیلسوف وقتی میگه من میتونم، شخصش نیست، یعنی که فلسفه میتونه. حالا وقتی که ابن سینا میگه منم میتونم تصور کنم، شما دیگه ببینید چقدر مسئله بیخ داره که ابن سینا میگه منم میتونم تصور کنم. آره دیگه، یعنی ها تناقض چجوری برمیگرده؟
شیر و این پدیده الان که
محیط
شده علیت وجودش
هست. آهو علیت وجودش، یعنی
به وجودش
برمیده، به وجودش برمیده. نه یعنی میگیم این شیر پدید آمد، این شیر هم قبلش پدید آمد، این آ این ب، یه شیر پدید آمده، یه شیر هم قبلش، این آ این ب، درسته؟ حالا هیوم داره میگه اگر به پدید آمد طبق اصل علیت لزوماً آ باید مقدم بر آن پدید آمده باشد، یعنی این آ این را پدید آورده باشد، یه اصل علیت. اگر چیزی شروع کرد به بودن، آنگاه به ضروره چیزی مقدم بر آن آن را پدید آورده است، اصل علیت. حالا چی میگه؟ خلاف کن. چرا؟ میگه محال عقلی نیست، یعنی میگه شما
میتونه به آن میگه که محال عقلی نیستش، ولی خب اگر خود به
به وجودش شدن اصل علیت وقتی ضروریه که آ به ضروره بره تولید کرده باشه، به ضروره ناشی از آ باشه، یعنی رابطه دو طرف هست، آ به ضروره این، یعنی اگر آ باشه نمیتونه به نباشه، اگر به باشه نمیتونه آ نباشه، اگر این دوتا با هم باشه اون وقت میشه اصل امتناع تناقض پشتیبانی، یعنی اگر آ حتما به، اگر به حتما
اون را که
اون چیزی که ابن سینا میگه یه ماهیت، اون بحث ماهیته. حالا دیگه حالا وارد بحث ابن سینا نمیشه. ابن سینا میگه وجود، همین وجود به رو اگر در نظر بگیری، فقط وجود به رو در نظر بگیری، من میتوانم تصور کنم که به بدون علت باشه. ابن سینا مثل هیون تایید. پس اگر فقط بحث بسته و حالا ابن سینا از راه دیگه علیت رو اثبات بکنه، اما هیوم تایید فقط در ذات تایید. پس اصل علیت، اصل علیت به عنوان اصل عقلی از نظر هیوم و با استدلال هیوم فرو می‌ریزه. این کاری که تو تریتیز بود. این دوتا کتاب فرق دارن. این کتاب تریتیز خیلی مهمه. خلاص. خب حالا این بحث خوبه، یعنی برای تو جا میفته مثلا اما روزا نخاره با هم بحث میکنیم.
بگیم ما خیلی بجرد این بحث میکنیم چقدر قمانی دیده کرده این که دیگه دورشون
هستم در نیمه
گذشته سازه یعنی که قانون هستم شده
چه قانون؟
ما خوشده میشه بحث میکنیم بجرد شده مثلا به هر جلسه جلسه بعدش که جا میفته. این ما چهار ترمون با این حالتی که نمیان کسی بود، نه پرسشی بود، نه چیز دانشون با درست خودش باید مطالعه بکنه.
خیلی مهمه. یعنی یه بحث دو طرفه میکنیم ببینیم بالاخره این فلسفه چی میخواد بگه، این فیلسوفا حرف حسابشون چیه. وقتی میخوای یه سر آدم بخونه تنها ممکنه حالا دیگه فرصت نیست، مجال نیست که ما یکی یکی بشینیم با هم دیگه اما این بحثا. ولی خب
تو
بکنید دیگه، ما رو بخونید بحث کنید بحث حتما این کار رو بکنید. من از شما خواهش بکنم بحث کنید رو هم یه ذره جدی بگیرید. بالاخره با این فلسفه که اومدی هیچ خاصیتی دیگه نداره جوری که جدی بود، برای خودتون جدی باشید. والله هیچ کس فلسفه رو جدی نمیگیره. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اصلا فلسفه هیچ جایی نداره، یعنی عقل مرخص بکنم. یعنی که وقتی عقل اینطوری باشه این فلسفه که دیگه نه با دین جور در میاد نه با جای دیگه جور در میاد، یه ادعایی. ولی اگر شعله فلسفه در اذهان شما طلوع کرد، در ذهن جوانان ما فلسفه طلوع کرد، آینده داره این کشور. اگر طلوع نکنه این کشور آینده نداره. کشوری که فلسفه نداره، اندیشه نداره، آینده نداره. شما ها باید آینده اونا رقم بزنید دیگه، به زور به زور دیگه. اما فلسفه که هیچ که اصلا بر فلسفه تره خورد. ولی اینا بزرگترین آدم های تاریخ بودن، یه از ارسطو و افلاطون و کانت و ابن سینا و اینا دیگه ما آدم های بزرگتر نداریم. اینا از دانشمندان خیلی بالاتر. در هر حال این دو تا همه ی قضایا یه امکانی با رجوع به طرح پیشین بنیاد بر اساس اصل جهت کافی به ضروره قابل اثبات. این موضوع کیه؟ به ضروره بر اساس تعریفش همه قضایا یه امکانی با رجوع به تجربه و در ظرف تجربه قابل اثبات است. خب در ظرف تجربه یعنی به نحو تصمیمی. این موضوع که خب این دو تا طریق دیگه، طریق تجربی مذهب ها عقلی هست، نه تجربی. حالا هیوم بیاد سراغ این که هیچ قضیه ای در ظرف تجربه به ضرور قابل اثبات تطیون بدین ترتیب این موضع رو باطل میکنه. یاد سرانه اصل بنیاد در ذات خودش باطله، بنابراین هیچ قضیه به نحو پیشینی و با طرح پیشین بنیاد قابل اثبات، خود اصل بنیاد و اصل جهت کافی و خود اصل بنیاد عقلا باطله. پس هم این باطل میشه، هم این باطل میشه، هم یعنی هیوم یه باره هر دو موضع رو باطل میکنه. هر دو موضع باطل یعنی بحث معرفت در دوره مدرن با هیوم میرسه به بن‌بست، با هیوم بحث معرفت به بن‌بست میرسه. اصل این بود، یعنی از دکارت این مسئله، مسئله فلسفه، مسئله فلسفه از دکارت اینه، شناخت یقینی چی و چگونه به دست می آید. این پرسش فلسفه دوره مدرن دیگه، شناخت یقینی چیست؟ شناخت عقلانیه. دکارت میگه عقلانیه، اسپینوزا میگه عقلانیه، لایبنیتس میگه عقلانیه. چگونه به دست می آید؟ با طرح ریاضی جهان، یعنی از مجرای ریاضی و با نحو شناخت ریاضی به دست. جان لاک میگه معرفت یا شناخت یقینی مبتنی بر تجربه است و از طریق حس و مشاهده مکرر به دست. حالا هر دو این دوتا، یعنی شناخت این رسید به بن‌بست، یعنی هیوم نشون داد نه اون حرف نه این حرف پیش کنون به نتیجه نمیده. شناخت یقینی چیست و چگونه به دست می آید به مومت رسیده. این شناخت به مومت یعنی ویران شد. پس دیگه پرسش فلسفی نمیتونه این باشه چون ویران شد. پس اگر فلسفه میخواد دو مرتبه احیا بشه، یعنی با هیوم فلسفه دوباره رفت به افول دیگه، یعنی پرسش پایان پیدا کرد. پس اگه فلسفه بخواد مجدداً احیا بشه، طرح پرسش فلسفی باید عوض بشه. پرسش فلسفی باید یه چیز دیگه بشه، دیگه این نمیشه، باید به بن‌بست رسه با کانت. با کانت پرسش فلسفی عوض بشه. اجماع چی میگه کام؟ کام میگه این نیست، پرسش فلسفی این نیست، این باطله، این به نتیجه نمیرسه. پس چی بگیم؟ کام نیست، پرسش فلسفی شناخت یقینی چگونه ممکن است؟ پرسش کام شناخت یقینی چیست؟ غلطه. شناخت یقینی از کجا به دست میاد؟ منشأ معرفت چیست که ما رجوع کنیم به عقل یا رجوع کنیم به حس و از طریق ریاضی یا از طریق مشاهده مکرر سعی کنیم به شناخت یقینی برسیم؟ غلطه، به نتیجه نمیرسه. اصلا پرسش فلسفی این نیست. پرسش فلسفی اشتباه طرح شده. پرسش فلسفی شناخت یقینی چگونه ممکن است؟ بحث بکنیم فعلا اجمال رو بگیم، یعنی میخوام بگم یه تغییری پیدا کنه. حالا این یعنی چی؟ چجوری تغییر پیدا میشه؟ حالا این رو داشته باش، این هم توضع این پرسش کار پرسش فلسفی رو اول بگیم. مانو در 23 آوریل 1724 به دنیا آمد. نیمه اول قرن 18 در کنیگزبرگ، شهر کوچکی در پروس، پروس شرقی، پروس شرقی آن زمان و آلمان غربی. پدرش کار چمدون و زین و لگام اسب و نعلین سرش. 9 تا خواهر و برادرم، این 4 میشه. گوش پشته، ناقص الخلقه است، قدش هم کوچولوه. وقتی که خیلی بزرگ شد 1.59 سانتی، یعنی قدش به 1.60 یک موجود عجیبه. بله، تاریخ رو همین عوض بکنیم. خب، خانواده دینی و مذهبی و مؤمن و ها بودن. یه فرقه از پروتستان به نام پیتیست ها، پیتی پرهیزکار، پرهیزکاران، پارسایان، یه خانواده اینجوری بوده. یه فرقه هست و این فرقه در طبقات متوسط و پایین آلمان خیلی طرفدار داشته. زندگی رو بر اساس پارسایی و تقوا و وظیفه، وظیفه، احساس وظیفه، وظیفه و وظیفه شناسی تنها محرک کانت در تمام طول عمرشه. فقط وظیفه، هیچی. یعنی کسی که بر تمام امیال خودش طور محکم احاطه داشت، هیچ میلی نمیتونست اون رو تکون بده، فقط احساس وظیفه در هر امری اون رو تکون داده و راه کرد. این مال این. قرار خانواده فقیر، مادرش از خانم جلسه ای هست. با جلسه داشتن اینا بیمازنش اون جلسه داره کرد و انجیل درست داره، خیلی کار درست و مومن و اینا. خب این بچه هم در دامن همچه مادری بزرگ میشه و مشهوره که مثلا در کودکی بیمورده این را در طبیعت و آثار صنع الهی را خیلی به کانت حالی میکرده که بچه ببین مثلا خدا چجوری جهان را آفریده. و به همین دلیل کانت همیشه به برهان نظم در اثبات خدا احترام خاصی قائل بود و بهترین برهان را در اثبات خدا برهان نظم میدونست، هرچند که کلن براهین مابعد طبیعه را منکره، منتا توی این براهین به برهان نظم اعتقاد داره. هر حال یه بچه مذهبی مثبت و اینجوری. بله، در 1732 وارد مدرسه میشه و این مدرسه ای هست در 8 سالگی که مدرسه فریدریشه در کنیگزبرگ، که این مدرسه هم همه مربوط به این فرقه هست، مدرسه مذهبیه. در اونجا وارد که میشه، یه کشیش خیرخواهی هست در اون مدرسه که استعداد درخشان کانت رو کشف میکنه و تعلیمات خاصی به اون میده. هرچند بسیار سخت گیرن اینها، خیلی مدارس دینی بسیار سخت گیرن اینها از اون مدارس بوده و خاطرات بسیار بدی تا آخر عمر از سختی اون دوران در ذهن کانت باقی میده. ولی به هر حال این دوره را در 1740 وارد دانشگاه میشه، در دانشگاه کنیگزبرگ وارد میشه و ادبیات و علوم طبیعی و زیبایی شناسی و فلسفه و چیزا، اون وقتا خیلی رشته‌ها تفکیک نبوده، عمومی چیزها را مطالعه می‌کرد. یه استاد برجسته‌ای در اینجا مارتین کروتزن، این استاد باز کانت رو کشف میکنه و استعداد خاصی او را و به همین دلیل کتابخانه شخصی خودش رو در اختیار کانت قرار میده. کانت هم یه غور میکنه تو این کتابخانه و یه هرچی کتاب هست اونجا میخونه و در علوم مختلف، در علوم طبیعی، در علوم ریاضی، مخصوصا در فیزیک نیوتن متبحر میشه و کنوتسن به او توصیه میکنه که تو فیزیک نیوتن بخونه. فیزیک نیوتن، فیزیک نیوتنه، نیوتن انگلیسیه و تحول عظیم علمی در انگلستان داره اتفاق میفته. هنوز آلمان خبری از این تحولات علمی نیست و انگلیسه که الان در تفتیش تحولات علمیه. اون روزگاره رابرت بویل در شیمی، نیوتن در فیزیک و اینا انقلابهاییه که رخ میده و کانت با اون تحولات عظیم علمی که در انگلیس داره اتفاق میفته کاملا از نزدیک آشنا میشه. در حال این دوره را تموم میکنه در 1746 فارغ التحصیل میشه با مدرک لیسانس از دانشگاه کلیکسه. بعد خب فقیر بود و اینا، معلم سرخونه میشه، تدریس خصوصی، تدریس خصوصی برای گذران زندگی. در این حال که تدریس خصوصی میکرد، معلم سرخونه بوده، درس های مختلف میرفته میداده، کم کم درسش هم در کنانی ادامه داده. نهایتا در 1755 دکتری میگید، درجه دکتری از کنیگزبرگ فارغ التحصیل. حالا دکتری گرفت و کار نیست، بازم سرخونه و کارم نبوده، تو فلسفه هم کسی کار نبوده. بعد میخواسته تو دانشگاه استخدام شه، گفتن نمیشه، گفته. بعد همون زمان این کنوتزن از دنیا میده، گفته خب این کرسی رو به من بدیم، گفته نمیشه، کرسی مخصوصه. گفته چی کار کنم من؟ گفته حالا که خیلی بچه خوبی هستی و همینطور مجانی تو دانشگاه یه درس های خصوصی به بچه ها بده، دانشجوها خصوصی مجانی، یعنی همین خط قبولت میکنیم که بیای. باز این خوبه، هیوم که هرچی سعی کرد بره تو دانشگاه نشد، یعنی فلاسفه بزرگ نمیداشت در مرد تو دانشگاه درس بده. خب این هم باز راه پیدا کرد و در این حال یه سخنرانی هایی رو هم براش میداشتن. اون سخنرانی ها مجال بوده که بتونه مثلا با دانشجوان ارتباط پیدا کنه، نظراتشو بگه، بحثایی بکنه. در این دوره برها شروع میکنه به کار، مقالات متعدد مینویسه، کارهای مختلف میکنه تا نهایتا در 1770 به درجه استادی میرسه، میشه استاد، یعنی قبولش میکنن. بعد از 15 سال که اینجوری کار میکنه قبولش میکنن که بشه استاد عادی معمولی، نه صاحب کرسی، استاد عادی دانشگاه کلیسه. بعد وقتی استاد عادی میشه درسای منطق میداده و مخصوصا کتاب بومگارتن را، بومگارتن هرچند که شاگرد ممتاز این ولفه، این کنوتزن هم شاگرد ولفه، این دو تا هر دوتا ولفی و زیبایی شناسی بومگارتن خیلی معروفه و آغاز بحث زیبایی شناسی در آلمان با بومگارتنه و کتاب مابعد طبیعی داره، خواهد هم اینها را درست. از سال 1755 همون وقت که ایشون دکتریشو میگیره کتاب تحقیق، کتاب تحقیق هیوم به آلمانی ترجمه شد. یعنی از 1755 کتاب تحقیق هیوم در اختیار آلمان هست. وقتی این کتاب منتشر میشه، گئورگ سولزر که ناشر این کتابه، عنوان مقدمه ناشر می نویسه این کتاب را که ما داریم منتشر میکنیم خواب راحت طلبانه آلمان ها را از چشمشان خواهد رو بود. این کتاب خواب راحت طلبان را از چشمشان می رو بود. این کتاب چاپ و این کتاب منتشر میشه در تا سال این را مندلسون میگه میگه تا سال 1760 همه آلمان با هیوم آشنا بودن و نوعی شکاکیت ملایم، یه جور شکاکیت ملایم ایجاد کردن. شکاکیت ملایم نسبت به ولف ها، یعنی ولف قدر قدرت 30 سال بر تمام آکادمی آلمان حکومت میکنه. ولف لایبنیتسیه با اون موضع دیگه که همه چیز به طور یقینی قابل اثبات به نحو پیشینی، یعنی عالم آدم چه به نحو پیشینی فهمید، این موضع حالا یه قدری متزلزل شده با هیوم. بله کانت خوب آشناست، اما در سال 1771 هامان میگه که گورگ هامان شاگرد کانت که در اون سال یک جزوه چاپ تحت عنوان اندیشه های شبانه یک شکاک، اندیشه های شبانه یک شب، یک جزوه. این جزوه بخشی از کتاب تریتیوه، یعنی این جزوه کتاب رساله به نام هیوم نیست، اندیشه های شبانه شکاک اسمم نداره، اول هیوم اینو. یعنی کتاب تریتیز 1790 ترجمه میشه به آلمانی، کانت هم انگلیسی نمیدونه، از طریق ترجمه استفاده. پس تا سال 1790 کتاب رساله به آلمانی ترجمه نشد، اما 1755 کتاب تحقیق ترجمه شد. اما کانت با خوندن اون اندیشه های شبانه شکاک دوزاریش میفته، یعنی متوجه میشه اصل قضیه چیز، یعنی حمله اساسی هیوم و اصل علیت در این نوشته هست. هیوم متوجه، بعد هیوم میگه ناگهان من از خواب جزمی مذهبان بیدار شدم، یعنی متوجه میشه اینا هیوم نوشته و با این نوشته کانت بیدار میشه، بیدار میشه دیگه نمی نویسه، دیگه کانتی که از 1755 تا 1770 می نوشه، یعنی دوره پیشانقدی مرتب در زمینه‌های مختلف می نویسه، یه دفعه سکوت میره در رکود علمی بکنه، رکود علمی، یعنی اگر تو دانشگاه بود و نبش ترفیه می دادن مقاله چاپ نکرده بود رکود علمی می خورد و بعد بیچاره می شود و گفتن رزومت کن نا این اینطوری شده نم تو ما تو متحیر مونده که این چی میگه. بعد میگذره یه دفعه در 1781 من از 1770 که رو سکوت میکنه 1781 12 سال در سکوت ناگهان کتاب نقادی عقل محض نوشته میشه. یعنی کانت در سال 57 سالگی نخستین کتابش را، کتاب مهمش، اصل کتاب، اصل نظریه خودش را در این کتاب مطرح میکنه. در 1782 تمهیدات میرسه، رول کومنارا در 1782 میرسه، خلاصه یعنی وقتی کتاب منتشر شد و خیلی ها نمی فهمن که این چیه و اهمیت این کتاب متوجه نمی شوند، برای اینکه یه مقداری روشن تر بشه کتاب تمیزات را بعدن می نوشت. در 1885 مبانی ما بعد از طبیع اخلاق را می نوشت. در 1887 ویراست دوم نقادی عقل محض می نوشت. ویراست دوم، دو تا ویراسته، ویراست دوم. در 1888 نقد عقل عملی، یعنی روشش در نقادی عقل محض و نقد عقل عملی معکوسه. در نقادی عقل محض اول کتاب اصلی رو نوشته، بعد پرولگومنا را به عنوان کتاب خلاصه و روشن کننده بعد نوشته. اما در اخلاق اول در 1885 مبادی مبادی اخلاق را نوشته، بعد زمین سازی کرده برای نقد عقل عملی که در 1888. در 1890 نقد حکم. در 1892 دین در حدود عقل تنها را نوشت. به این ترتیب در 1792 نقدش کامله. بعد شروع میکنه به سالهای مختلف رو نوشتن در آنتروپولوژی، در فلسفه حقوق، صلح پایدار و اینها را هم اضافه میکنه، ولی دیگه در واقع کار نقدش در 1792 پایان پیدا میکنه. در 1796 تقریبا مشاعر خودش رو از دست، جهت شدت کار عقلی کم کم مشاعر شده به هزیان کانت، فیلسوفان بزرگ اینطوری میشن، نیچه اینطوری، تا بالاخره در 1804 رحمت ایزدی. این زندگی کسیه که در عمرش فقط فلسفه و لاغیر آراسته، نه مسافرت رفته. یه بار میخواسته از کنی که بره بیرون، آخرش هم نشده، مسافرت نمیشه، هیچ جا نرفته بچه، هیچ جا. از اول تا آخر عمرش توی صدف زندگی در بسته، ولی تو همون صدف حاکم بر کائنات بوده. یه تکلیف کائنات را تو همون صدف روشن کرده و دیگه قرص بعد از او شده کانت. فلسفه بزرگ اینها استثنایی، یعنی آدم موجودات استثنایی هستن. ما آمیان در باره فلسفه بزرگ حرف میزنیم، ما هم معلمیم، معلم ها میان در باره فلسفه بزرگ حرف میزنن. ما نمیتونیم هیچ فیلسوف را تحقیر کنیم. فیلسوفان خیلی بزرگ هم، فیلسوفان بهترین آدم های میزن، به خاطر اینکه بدون هیچ توقعی، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ شهرتی، بدون هیچ منصبی، بدون هیچ ثروتی، صرفاً در خدمت اهداف عقلی بر بشریت بود. معنوی ترین زندگانی را فیلسوفان داشتن، معنوی ترین زندگانی، پاکترین آدم ها بودن. نمی شود هیچ فیلسوفی را تحقیر کرد، بد و بیرا به فیلسوف. اگر من معلم یه وقت فیلسوفی را تحقیر کردم، این ناشی از کمبود و نقصان منه. فیلسوفان شأنشون عجله، هر کی میخواد باشه. فرق میان ابن سینا و نیچه و کانت و ملا صدران نیست، همه یه قماشن، همه از یه جا، همه از یه جا اومدن، یه چیزی میدن، دنبال یه قضیه. اینها اومدن تا اون ریشه های عقلانی زندگانی بشر رو برجسته کنن، و به بشر نشون بدن که زندگی پوچ و بی‌معنا نیست.
زندگی چیز دیگه‌ایه.
خیلی بزرگ زندگی. عظمت زندگی رو نشون بدن. اوناش وظیفه‌شون این بوده. وظیفه فیلسوفان مثل وظیفه کارگران معدن. ببینید معدن چیا؟ زیر زمین دارن کار میکنن که این حفاری های عجیب و غریب آوار میرزه بسرشون از بین میرن، هیچ امکاناتی ندارن، سوزی را هستن از بین میرن. اما اگه اونها زغال سنگ استخراج نکنند و الماس نشه و بعد نفت استخراج نکنند و بعد هزار یک کار از این زیر نکنن، اینا که این رو هم نمیتونن زندگی. پس فیلسوفان جانبازانی هستند که در اعماق زمین هستند فعالیت میکنند بدون هیچ چشم داشت، فدا میکنند خودشون را تا مواد کانی و معدنی رو بیارن رو. وقتی اینا میاد رو، زندگی بشر شکل میگیره. اینا همینه. یه آدمیه 80 سال عمر کرده، تو این 80 سال فقط خونده، نوشته، فکر کرده. هیچ کار دیگه در زندگی نه. زنم نداشته، زندگیم نداشته، هیچی. یعنی خانواده هم نداشته دیگه. وقتی که می‌خواسته زن بگیره، پول نداشته. وقتی که یه ذره بعدش بهتر شده، دیگه اصلا یعنی ایران اصلا زندگی نداشته. لایبنیتز یه وقتی در سن 50 سالگی به فکر می افتاد که ازدواج به بهش میگن آخه شما بعد عذاب باشید. بعد میره بالاخره با یه اولیا مخدره ای میشینن صحبت میکنن با هم. اصلا خواستگاری اینا اون اولیا مخدره میگه که بهتر نیست داری بیشتر فکر کنی. لایبنیتز میگه خب چرا، فکر که خوبه. یه میرن که فکر کنی. یعنی رب که دیگه وقتی امر به فکر میشه محول میشه خب فهمه کنم اینا این زندگی ها داشتن این وضع داشتن اینا. بنابراین فلسفه بازی بزرگانه، فلسفه بازی بزرگانه. کسی که وارد فلسفه میشه باید درست حسابی وارد شه، یعنی وارد میشه در یک محیط که یه آدم های بزرگی عجیب و غریبی اینا دارن بازی شطرنج میکنن. وقت حالا یا حواسش نیست او وقتا نه و لبرد میشه زیر قدم های اینا، یا توی خاکی که از نبرد اینا بلند میشه خفه میشه، یا هم خیال میکنه کسی شده، یعنی نبود بزرگان وارد میشه و کم کم یه جور خیالات ورش میداره، خیال میکنه فیلسوف شده، خیال میکنه خبریه. نه اینو نیست، یه تیره یعنی فیلسوفه، یه تیره مثل انبیا. انبیا تکرار شد، انبیا نمیشه نبی پیغمبر شد، پیغمبر میشه یکی، اما همین که در خودش که نمیشه فیلسوف هم همینجوره، یکی میزنه پس گردنشون این میشه، یکی تو گوش سقراط میخونه میشه سقراط، گوش افلاطون. بنابراین ما باید با فیلسوفان سر و کار پیدا کنیم، حرفشون رو نقد کنیم، حرفشون رو بفهمیم، یعنی وارد بشیم تو فضای اونا. همین، وگرنه هر کاری بکنی اینا کار خودش رو میکنه. این یه زندگی 80 ساله توی محیط بسیار کوچک جهان رو تکون داده. الان نیویورک بر حسب کانت اداره میشه، پاریس بر حسب کانت اداره میشه، برلین بر حسب کانت اداره میشه، همه جای جهان کانتیه، کانت. و هیچ فلسفه ای نمیتونه کانت رو نادیده بگیره. من کاری با درستی و غلطی، هر فلسفه ای نقد میشه، فلسفه نقد میشه، اصلا فلسفه نقد. اما عظمت یک فیلسوف به تأثیری است که در جهان باقی نیست. کانت هم یه همچین آدم بوده. برحال این زندگی صاف و بیریا، پنج صبح از خواب بیدار شد و بعد چپق بکشه و بعد صبحانه بخوره و بعد درس بده و حالا تو تمام شبانه روز کارش کنا باشه این وقت میشه فیخته میگفت دیگه این اواخر وقتی درس میداد از حال میرم خوابش بعد بیدار میکردم جناب استاد بعد دوباره بعد فکر میدارم
دوباره یه چیزایی میگفت
بله هگل وقتی درس میداد یه جور دیگه حالا سالون بود 300 نفر اونجا نشسته بودن هگل هم یه مشت نوشته نام شماره نداشت که هگل وقتی نوشت که شماره نمیذاشت و اینا رو میبرد شروع که از اینا میخوند بعد همطور که گیج بود دستش میخورد اینا میریخت بعد که میمد دوباره اینا رو جمع میکرد اونجا بجا شده بود بعد یه چیزهای دیگه میگفت یعنی اینا قاطی بود یه مثلا شماره 50 رو شماره 3 میگفت صفا قاطی میشد و اینا که نشسته بودن سر کلاس نمیدونستن این چی میگه میفهمیدن که این یه چیزهای عجیبی میگه ولی نمیدونستن چیه اینا اینجوری بودن دیگه بحث کانت را عرف با آنچه که خودش در تمهیدات من بحث کانت را با توجه به تمهیدات و کریتیک طور خلاصه را شما عرض میکنم این تمهیدات چون آقای دکتر حداد داده ترجمه خیلی خوبی هست کریتیک های شما هم بخون در شاید که در مقدمه بخش دو اینطوری میگه کانت از زمان رساله های لاک و لایبنیتز لاک و لایبنیتز ببینید از اول معلومه به کیا توجه دو تا موضع اصلی فلسفه لاک و لایبنیتز از زمان رساله های لاک و لایبنیتز و بلکه از آغاز ما بعد از طبیعه تا کنون تا هر جا که تاریخ برسد هیچ حادثه‌ای به اندازه انتقاد شدیدی که دیوید هیوم از ما بعد از طبیعه کرده در سرنوشت این علم تأثیر قطعی نداشته است. هیوم هیچ نوری به دین دانش نیفکند اما جرقه جهانید که اگر در فتیله مناسبی در می گرفت و شعلش نگهداری می شد و گسترش می یافت می توانست فروغ افروز باشد. مبدأ و اساس پژوهش هیوم عمدتا مفهومی واحد اما بس مهم از ما بعد طبیعه بود. کدوم مفهوم؟ مفهومی واحد بس بسیار مهم. چی؟ مفهوم رابطه میان علت و معلول و مفاهیم ناشی از آن از قبیل نیرو و عمل نیرو که هم در لاک نیست هم در لاک بسیار مهم و عقل را که مدعی بود این مفهوم را در ذهن خود پرورده به مبارزه طلبید عقل را که چنین مفهومی را در ذهن خود پرورده به مبارزه طلبید یعنی کدوم رساله؟ کدوم مطلب؟ اون که عقل در ذهن خود پرورده یعنی کدوم کتابش؟ چی؟ تریتیز در تریتیز داره میگه اون که عقل آورده یعنی اون که تو متن تریتیزه و از او خواست یعنی از عقل خواست تا توضیح دهد به چه حق فکر می کند که هر چیزی می تواند چنان باشد که از ثبوت آن باید ثبوت دیگری هم ضرورتا حاصل بیاید. از عقل پرسید تو به چه مجردی میگی وقتی این هست یه چیزی هم باید قبلش باشه. درست بحث تریتیز داره اشاره میکنه به تریتیز یعنی میخوام عرض بکنم که در 1755 انکوایریز در اختیار همه بوده، اما هنوز متوجه نشدن هیو چی میگه. بعد کانت که از 1771 در جریان تریتیزه متوجه قضیه شده. یعنی فرق داره این دوتا کتاب و بنابراین منعکسه که کانت داره چی میگه. زیرا که بیان معنی علت این است، او به طرز انکار ناپذیری ثابت کرد، یعنی هیوم، که مطلقاً محال است عقل بتواند قبل از تجربه و صرفاً به بدل مفاهیم چنین رابطه ای را دریابد، زیرا که این رابطه متضمن ضرورتی است و ناممکن است که بتوان تعقل کرد که چگونه چون چیزی هست چیز دیگری هم باید به ضروره باشد. نمیشه این اثبات. و چگونه میتوان مفهوم چنین رابطه مقدم بر تجربه ای را ابداع کرد. هیوم از اینجا چنین نتیجه گرفت که عقل که این مفهوم را فرزند خیش میپندارد، یعنی عقل که اصل علیت را فرزند خیش میپندارد، به کلی خود را فریب میداد. چرا که آن فرزند نامشروع قوه خیال است که آن را از تجربه آبستن شده است. قوه خیال تصویراتی چند را از طریق تجربه تابع قانون تداعی معانی قرار می دهد، آنگاه ضرورت ذهنی ناشی از آن را نامش عادت است به خطا ضرورت عینی می پندارد. یعنی هیو متوجه شد که اینا همش از ناحیه عادته قوه خیال. و از اینجا چنین نتیجه گرفت که عقل هیچ قوه ای ندارد تا این گونه روابط را ولو به طور کلی به تصور درآورد. زیرا در این صورت اگر همچین نیروی می داشت، مفاهیم آن جز توهم محض نمی بود و تمام معلومات به ظاهر مقدمه بر تجربه آن جز تجربه های عادی که به غلط عنوان دیگری یافته باشند نبود. این سخن در حقیقت بدین معنی است که اساساً علم ما بعد از طبیعی وجود که نه علم ما بعد از طبیعی وجود دارد و نه هرگز میتواند وجود داشته باشد، به خاطر اینکه ما بعد از طبیعی مبتنی بر اصل علیت. پس اگر اصل علیت به منزله یک اصل پیشینی منهدم شد، کلاً فلسفه منهدم میشه. رابطه علیت نباشه دیگه ما بعد از طبیعی در کار نیست. این استنتاج هیوم هرچند نادرست و شتاب زده بود، یعنی کانت حرف هیوم قبول نداره، یعنی حرف شتاب زده نادرسته، باری مبتنی بر تحقیق، یعنی علکی نه، یه پژوهش جدی، و به همین سبب جا داشت که نخبه عقلای همروزگار او دست به دست هم دهند تا در صورت امکان این مشکل را بدان وجه که منظور نظر او بود به نحو خرسند کننده تری حل کنند. پس بیان جمع شیم ببینید این چه مشکلیه، حل کنیم. چی این گفته؟ اما خامه سرنوشت که همواره با ما بعد از طبیعه نامساعد بود، چنین رقم زده بود که هیچ کس مفهوم و منظور هیوم را نفهمید. هنگامی که می‌بینیم چگونه کسانی مانند تامس رید، آسوالد، بئاتیه، حتی پریستلی که از جمله مخالفان او بودند، به کلی از درک نکته اصلی مورد نظر او دور ماندند، دچار درد و اندوه می‌شوند. اینان همواره درست آنچرا که او درباره آن شک می‌کرد مسلم می‌گرفتند و برعکس آنچرا که درباره آن شکی به خاطر او خطور نمی‌کرد، به زور و حتی با گستاخی اثبات می‌کرد. اینا اصلا منظور او رو معکوس اینا می‌فهمیدن. و بدینسان از وجهه نظر اصلاحی او چنان غافل ماندند که همه چیز به همان حال که بود باقی ماند، چنان که گویی هیچ امر تازه‌ای رخ نداده است. خب چی بود که اینا گرفتار بودن؟ چون انکوایری ترجمه شده بود، اینا با انکوایری سر و کار داشتن. توی انکوایری هیوم داره میگه که نمیشه تو تجربه به یقین رسید، تو تجربه ضرورت پیدا نمیشه. خب میگفتن ای نمیشه تو تجربه بگن تجربه، پس تجربه به درد نمیخوره، پس آقا یون تو داری میگی تجربه به درد نمیخوره. بعد شروع میکردن بحث کشاف میکردن که نه تجربه به درد میخوره، اگه تجربه نبود نمیدونم باروت نبود، اگه تجربه نبود نمیدونم چی نبود، اگه تجربه نبود برق نبود، زندگی نبود، اگه تجربه، پس تجربه به درد نمیخوره. آقا یون این چه حرف مفتیه که تو میزنی که تجربه به درد نمیخوره؟ خب هیون بیچاره نمیگفت تجربه به درد نمیخوره، اون میگفت تجربه خیلی هم مفیده. گفت تجربه چی نداره؟ ضرورت توش نیست. نمیگفت به درد نمیخوره. اینا نمیفهمیدن این داره چی میگه، میگفتن این لابد داره علیه تجربه حرف میزنه. وقت اینا در عظمت تجربه بحث میکردن، مسئله این نبود که مفهوم علت درست است و مفید است و در شناخت طبیعت از آن گزیری نیست. مسئله این نبود که اصل علت یه اصل خوب مفیده. در این باب هیوم هرگز شک نکرد. مسئله این بود که آیا عقل آن را مقدم بر هر گونه تجربه‌ای میتونه تعقل کنه یا نمیتونه؟ یعنی بحث ضرورته. آیا اصل علیت اصل ضروری عقلیه یا نیست؟ به جایی که بیان این بحث کنن اونا گرفته بودن یه علیهیون حرف میزه. اما اگر مخالفان این مرد مشهور میخواستن حق مطلب را ادا کنند، میبایست ماهیت عقل از آن لحاظ که صرفا مشتغل به تفکر محض است عمیقا به غور و بررسی بپردازند و البته باب میلشان نبود که به مسائل عمیق بپردازند. من خواستم با مسائل سطحی مسئله رو حل کنم. من آشکارا اذعان میکنم که این هشدار دیوید هیوم بود که نخستین بار سالها پیش مرا از خواب جزمی مذهبان، یعنی از خواب ولف لایبنیتس بیدار و به پژوهش‌های من در قلمرو فلسفه نظری جهت دیگری بخشید. پس بیدار شد و جهت دیگری بخشید. یعنی چی؟ یعنی دیگه پرسش فلسفه این نیست که شناخت درست و واقعی و یقینی چیست و منشأش چیست. من رفتم توی جهت دیگه، اون جهتیه که خب حالا بعدا شروع میکنه. خیلی اینا بحثای مهمیه، اینا رو بخونید. این تمهیدات بحث مهمیه. بعد وارد پیش گفتار میشه. هرگاه بخواهیم معرفتی را به عنوان یک علم عرضه کنیم، میگه معرفتی را به عنوان یک علم، علم اینجا ساینس، ساینس مورد نظر کانت در اینجا ساینس به معنای فیزیک و شیمی و اینا نیست. ساینس یعنی یک نظام سامان یافته، یه سیستم. ساینس در اون روزگار وقتی میگفتن ساینس یعنی گفتن سیستم. پس میگه هر وقت بخوایم معرفتی رو به عنوان سیستم عرضه بکنیم، مقدمتا باید بتوانیم اون وجه امتیاز رو که مختص آن علم است و در آن با هیچ یک از علوم دیگه اشتراک ندارد معین کنیم، ولی حدود همه علوم در هم خواهد. این خصوصیت چه از اختلاف در موضوع شناسایی و چه از منابع یا نوع شناسایی ناشی باشد و چه از بعضی از این امور یا همه آنها، در هر حال اساس تصوری است که از یک علم ممکن و از قلمرو آن حاصل می شود. در خصوص منابع شناسایی متافیزیکی نخست باید بگوییم که مفهوم ما بعد از طبیعه خود حاکی از آن است که تجربی بودن آن ممکن نیست. پس از نظر کانت میگه مابعد طبیعه یه دیسیپلینه، یه علمه، یه سیستمه که ممکن نیست تجربی باشه چون همش عقلیه. مبادی مابعد طبیعه هرگز نباید مستفاد از تجربه باشن، چون میشه علم تجربه. چرا که این شناسایی باید متافیزیکی باشن نه تن، یعنی باید در وراء تجربه قرار داده باشن، داشته باشن. از این قرار نه تجربه بیرونی که منبع طبیعیات به معنی اخص است، نه تجربه درونی که مقوم اساس روانشناسی تجربی، هیچ یک منشأ ما بعد از طبیعه نمیتواند بود. بدین ترتیب ما بعد از طبیعه شناخت مقدم بر تجربه و یا ناشی از فهم محض و عقل محض است. پس چیز بر عقل محض، پس میخواد ببینه، میخواد ببینه که آیا عقل محض توانایی اینو داره که بتونه اصول پیشینی ما بعد از طبیعه رو کشف کنه. یعنی میخواد به آنچه که هیوم نفی کرده دو مرتبه بپردازه، از نو بپردازه. کانت از یه تفکیک شروع میکنه. اینجا در واقع شروع بحث کانت از یه تفکیک. ما این تفکیک رو باید به دقت بحث کنیم. قضایا از نظر کانت تفکیک میشن به قضایای تحلیلی و قضایای تحلیلی یا ترکیبی. تحلیلی آنالیتیک، تحلیلی سینتتیک. قضایای تحلیلی، این قضایای تحلیلی و تحلیفی اونطور که کانت میگه معادل داشته قبلا، یعنی هم لایبنیتز و هم هیوم به این قضایا اشاره کردن، منتها نه با این عنوان، یعنی این عنوان صریحا در کانت ظاهر میشه. اون وقتی که لایبنیتز میگفت قضایای ضروری، قضایای ضروری و میگفت اینا مبتنی هم بر اصل امتناع تناقض، مقصودش یه چیزی بود شبیه قضایایی که کانت بهش میگه تحلیلی. و اونجایی که لایبنیتز با قضایای امکانی که با کامپاسیبیلیتی و اصل جهت کافی شکل میگرفت، اون قضایایی که کانت به اونا میگه تحلیلی، اون قضایایی که هیوم بهش میگفت نسب تصورات که مبتنی بود بر اصل امتناع تناقض، نسبه داد که ریاضی و جبر و هندسه و منطقی نابود، باز تصویر میکنه بر آنچه که کانت میگه تحلیلی، حالا با دقت بیشتری که حالا بعد میگه. و اون چیزایی که هیوم به شما قضای مربوط امر واقع که مبتنی بود بر کدوم هست؟ علیت. اونا یه چیزاییه که کانت بهش میگه منتها با نظر میگه. حالا کانت همونایی که هیوم و لایبنیتز گفتن به نظر تازه بس. قضایای تحلیلی قضایایی هستن که بر شناخت ما اضافه نمی کنند. قضایای تحلیلی از نظر کانت قضایایی هستند که بر شناخت ما اضافه نمی کنند. کانت به اینا میگه اکس دی کیفیت، یا بگیم توضیحی. به این تعریف را میگه ایمپلیکیت، توضیحی. قضایایی که وقتی میگیم به شناخت ما افزوده نمیشه. توضیحی و قضایایی که وقتی به دست میاریم بر شناخت ما افزوده میشه، پس وسعت پیدا میکنه شناخت، پهنه شناخت. توضیحی، خب اگر گفتیم که انسان حیوان ناطق از جسم جوهر ممتد، مثال خود کنیم، اگر گفتیم جسم یک امر دارای امتداده، دکاتیه ممتد، اگر گفتیم انسان حیوان ناطق است، خب انسان حیوان ناطق بر حسب تعریف یک چیز اندیه، این فقط تعریفه، یعنی به اصطلاح ذاتیاتش داریم تعریف میکنیم، یه حیوان ناطق جنسشه، اونا فصل میشه. پس فرق انسان با حیوان ناطق چیه؟ اجمال تفصیل به خاطر این که شما وقتی که این را بیان کنید، همین مفهومن، وقتی مفهومن تحلیل کنید به این روز، مثلا اگر گفتیم مسلح، مسلح مسلح شد، این موضوع رو تصور کنید، مسلح یعنی چی؟ مسلح چه جور مفهومه؟ چیه؟ بگیم شکل محصول به سه ضلع مستقیم منخط متقاطع، شکل محصول به سه ضلع مستقیم منخط متقاطع. خب ما وقتی بگیم مثلث معنایی جز این به ذهنمون نمیاد، پس مثلث و این یک چیز هست. به عبارتی آنچه که در مفهومی که در موضوع هست با مفهومی که در محمول هست برابر دیگه، یا بگیم محمول همونه که در مفهوم موضوع وجود، تفاوتشون در اجمال و تفصیل. پس ما وقتی یه موضوعی رو تصور میکنیم به اجزایش، موضوعی که میخواییم تصور کنیم چکار میکنیم؟ به اجزایش اونا، به اجزایش چکار میکنیم؟ تحلیل، انالایزیم، تحلیل، مقصودش تحلیلیم، یعنی شما آنالیز میکنیم مفهوم را، وقتی مفهوم آنالیز کردی اجزا داریم. پس از نظر کانت اصلا مفهوم تحلیل یعنی اجزای چیزی را از هم باز کردن، در کنار هم قرار دادن، در همین که اکسپلیکیتی پلیسه، پلیسه یعنی دامن پلیسه، پلیسه دیگه اشیار بعد پلیسه ها باز میشه، این اکسپلیسه میشه، یعنی این یکی یکی این شیارها مثلا باز میشه، وقتی ولش میکنی وقتی میشه دامن پلیسته این طوریه دیگه باز میشه. اکسپلیکیت پلیسته هاش از هم باز میشه، اینا پلیسته های اینه. پس چیزی به مفهوم اضافه نمیشه، فقط اجزاش باز میشه. پس هر جا کانت میگه تحلیل، مقصودش اینه که شما یه مفهومی رو که داری سامان بدید، یعنی اجزاش رو سامان بدید. معنای کانت از تحلیل، تعلیف، تعلیف ولی چیه؟ تعلیف اینه که اون محموله داخل مفهوم موضوع نیست، محمول داخل مفهوم موضوع، یعنی شما نمیتوانید با تصور، با تصور موضوع این محمول را مثلا بلافاصله بهش مثلا برسه. مثالی که کانت میزنه میگه اگر گفتیم اجسام سنگین هم یه مفهوم سنگینی یه کیفیت داخلی در مفهوم جسم نیست. مفهوم جسم توش امتداد، اما خب اگر یه جسم رو شما برداشت در جب خارج کردید اونجا که سنگینی ندارید. پس سنگینی یه چیزی نیست که لاینفک از جسم باشه، ممکنه یه جایی سنگین باشه یه جایی ببره یه جایی اصلا بیوزن باشه. پس مفهوم سنگینی داره یه چیزی به علم ما نسبت به موضوع اضافه میکنه، بهش میگه توصیعی. خسته شده میگه که بر حسب آن یک حکم یا صرفاً توضیحیست و با آن چیزی بر محتوای شناسایی افزوده نمیشه و یا توصیعیست و شناسایی با آن بعد پیدا میکند، نوع اول را میتوان احکام تحلیلی و نوع دوم را احکام تألیفی نامید. پس ملاکشونه که به علم ما اضافه میکنن یا به علم ما اضافه نمیکنن. خب آیه عربی آیه آینی قایبن. خب 4 جلسه غیبت دارن آیه آینی و بنابراین دیگه من خط میکشم رو اسمشون و دیگه تموم شد کلاس. آقای جمالی، آقای ساجدی، آقای سلمانزاده، آقای شهرابی، آقای شهریاری، آقای آلقیان،